ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یکی از وزرای دولت حسن روحانی ارسال نامه چند تن از اعضای دولت با آیت الله خامنه ای را تایید کرد. دادستان تهران میگوید سلطان اعدام شده سکه حین بازداشت سکه نداشته است. و شماری از بازنشستگان مقابل وزارت کار تجمع کردند. در پی چندین روز گمانه‌زنی درباره ارسال نامه برخی از وزرای دولت حسن روحانی به رهبر ایران درباره لوایح FATF محمد شریعت‌مداری نوشتن این نامه را تایید کرد. به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، این نامه تقاضای چند تن از وزرا از آیت الله خامنه ای برای تسریع رسیدگی به لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. آقای شریعت‌مداری روز سه‌شنبه در خبرگزاری ایرنا با تایید این موضوع گفت تأخیر در تصویب این لوایح ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند. وزیر تعاون تاکید کرده که او از جمله امضا کنندگان این نامه نبوده است. پیشتر برخی منابع نزدیک به اصولگرایان در ایران گفته بودند وزرایی که نامه را با آیت الله علی خامنه ای نوشتند تهدید کردند که در صورت تصویب نشدن این لوایح استعفا خواهند داد. روز دوشنبه علیرضا رحیمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته بود در این نامه که او آن را مشفقانه خوانده بود وزرا تهدیدی مبنی بر استعفا مطرح نکردند. دو لایحه پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT همچنان برای تصویب در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که شخصی که به سلطان سکه مشهور است و کمی پس از بازداشت اعدام شده در حین بازداشت سکه به همراه نداشته است. آقای دولت‌آبادی در توضیح این موضوع گفته است این فرد به دلیل اینکه در کار سکه بود به سلطان سکه شهرت داشت و اموال زیادی از او کرف شده و دادگاه حکم ضبط اموال را داده است. وحید مظلومین و همکارش محمد اسماعیل قاسمی روز 23 آبان اعدام شدند. اتهام این دو افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیر مجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه اعلام شد. به گفته مقامات ایران آقای مظلومین پیش از این 2 تن سکه خرید و فروش کرده است. این در حالی است که در قوانین ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خرید و فروش سکه و ارز تعیین نشده است. بنابر گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زمان تشکیل پرونده برای وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی تا زمانی که حکم اعدام آنها تایید شد تنها 43 روز طول کشیده است. اجرای حکم اعدام این دو با انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو بود. شماری از بازنشستگان روز سه‌شنبه در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به وضعیت بد معیشتی و بیمه خود اعتراض داشتند و گفتند اگر به بحران صندوق‌های بازنشستگی رسیدگی نشود، اوضاع بدتر خواهد شد. آنها خواستار توجه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به مطالباتی مانند ضرورت همسانسازی مستمری‌ها، ارتقای خدمات بیمه‌ای و بهبود صندوق‌ها شدند. همچنین گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی است که تجمع کنندگان در شعارهایی به پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته از تلویزیون جمهوری اسلامی که در آن اعترافات شماری از فعالان کارگری و مدنی به نمایش درآمد اعتراض کردند.
سوختن مستند دیگر اثر ندارد. سوختن مستند دیگر اثر ندارد.
تجمع کنندگان همچنین علیه سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شعارهایی دادند. در سالیان گذشته تجمع‌های از سوی بازنشستگان در اعتراض به آنچه وضعیت بد معیشتی خود و بی‌توجهی دولت روحانی نسبت به مطالباتشان نامیده‌اند برگزار شده است. اما پیش از اینکه بپردازیم به باقی گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی، اجازه بدید که نگاهی بندازیم به آنچه که از صبح شنونده اخباری در رابطه با اون بودید و اون هم حملات روز گذشته اسرائیل هست به مواضع ایران در خاک سوریه و همچنین اینکه یک سامانه موشکی رو اسرائیل امروز با موفقیت آزمایش کرده است. برای نگاه دیگری و جزئیات تازه‌ای که منتشر شده از حملات صبح دیروز اسرائیل به مواضع ایرانی همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا سلام میکنم به تو.
سمیرا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا آمار جدیدی ارائه داده از قربانیان حملات هوایی اسرائیل به سوریه روز گذشته، صبح روز گذشته. جزئیات بیشتر چه است؟ در آمار چه ذکر شده؟
بله، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، با شناسایی هویت قربانیان آمار بیشتر شده، 21 نفر در مجموع بنابر این گزارش در نتیجه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلفی در جنوب دمشق و اطراف اون کشته شدند که 15 تن اونها از نیروهای خارجی هستند. از میان این 15 تن 12 تن از نیروهای ایرانی هستند. اینطور که اعلام کرده دیدبان حقوق بشر سوریه، 3 تن که خارجی هستند نگفته از کجا هستند و 6 کشته دیگه از نیروهای دولتی سوریه اعلام شده هویتشون در حملاتی که انجام شده. سمیرا، انبارهای اصلی که گفته میشه متعلق به نیروهای ایران هست هدف قرار گرفت در حومه دمشق، به ویژه در جنوب این شهر، و همچنین مراکز پدافند هوای سوریه مشرف بر دمشق، پایتخت سوریه. به علاوه بر اونها 2 موضع در فرودگاه بین‌المللی دمشق هم بمباران شد که به گفته رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات که شدیدترین حملات اسرائیل از سال 2011 تا الان هست، باعث شد باند فرودگاه دمشق آسیب ببینه.
ایلیا، ایران هنوز صحبتی نکرده درباره حملات روز گذشته و تعداد کشته شدگانی که الان بهشون اشاره کردی هنوز از جانب ایران تایید نشده. در کشورهای منطقه چه واکنش هایی وجود داشته به حمله روز گذشته اسرائیل؟
سمیرا، ایران به طور مشخص واکنشی به این حمله نداشته. تنها صحبت‌هایی بوده که رسانه‌ها به نقل از فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران نقل کردند که گفته ما بی‌صبرانه منتظر نبرد با اسرائیل هستیم. اما دولت سوریه 2 نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته. 2 نامه مشابه بوده. در این 2 نامه اسرائیل رو مسئول حمله ها دونسته و گفته این حملات در نتیجه حمایت های بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل هستند و اسرائیل رو متهم کرده که با این حملات در پی طولانی کردن بحران سوریه هست و از سازمان ملل متحد خواسته اقدام کنه برای جلوگیری از حملات بیشتر. در حقیقت شکایتی بوده که دولت سوریه ارائه داده. اینها در کنار صحبت‌های مقام‌های مسئول اسرائیلی هست که تأکید می‌کنن دلیل این حملات این هست که نمی‌خوان اجازه بدن ایران یک پایگاه نظامی مستحکم و بزرگی در سوریه ایجاد کنه و متعهد شدن که جلوی چنین اقدامی رو بگیرن.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود با جزئیات تازه‌ای از حمله صبح گذشته اسرائیل به مواضع ایران در خاک سوریه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین روز دوشنبه گفت که حملاتی که اسرائیل انجام داده به سوریه مشخصاً ایران رو، مواضع ایرانی رو هدف قرار داده، هشدار داده به جمهوری اسلامی آقای نتانیاهو و گفته که جمهوری اسلامی با عواقب تهدید به نابودی اسرائیل مواجه شده و بعد از این هم مواجه خواهد شد. آقای نتانیاهو مطرح کرده که هر کس که ما رو به نابودی تهدید کنه پاسخگوی کامل این تهدید خواهد بود. همطور که همکارم ایلیا هم اشاره کرد، عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی تنها مقام رسمی ایرانی بوده که روز گذشته واکنش نشون داده به حملات اسرائیل و گفته است که جوانان نیروی هوایی بی‌صبرانه و با تمام وجود آمادگی نبرد نبرد با اسرائیل و محو آن از روی زمین هستند. اونچه که بنیامین نتانیاهو مدعی است حملات به خاطر این صحبت‌ها و خواست ایران مبنی بر نابود کردن اسرائیل مطرح شده. در همین رابطه الهه روانشاد گفتگوی انجام داده با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان که میشنویم.
خب گرچه اسرائیلی ها عنوان میکنند این حمله در تقابل با یک موشک پرانی که روز یکشنبه انجام شده به صورت گرفته، ولی واقعیش اینه که این حمله متمرکز و فشرده‌ای که ظرف یکشنبه شب و صبح دوشنبه شده یه مقداری مسئله رو متفاوت میکنه و لزوماً یک حالتی از تلافی‌جویی درش نیست، بلکه اینه که به خصوص برای شاید اولین بار در روز اسرائیلی ها حمله میکنند، ظاهرا هدف بسیار مهمی بوده که از نظر خودشون باید سر ضرب عمل میکردن. طرفی هم خب به نظر میاد که ظرف این ماهای گذشته در چارچوب فشاری که اسرائیل داره میاره که حالا که دیگه به خصوص جنگ سوریه در حال اتمامه، بیش از پیش ایرانی ها زیر فشار باشن که از سوریه خارج بشن.
آقای حسینی فرد، روسیه در تمام این ماجراها روی این صحنه هرچه که هست چگونه نقشی رو ایفا میکنه و چگونه نقشی رو ایفا خواهد کرد؟
ظرف این دو سه سالی که اسرائیل دارن حمله میکنن یک هماهنگی فشرده ای بوده بین روسیه و اسرائیل. در نظر بگیریم که ظرف از 2015 تا به امروز آقای نتانیاهو دست کم 9 بار با آقای پوتین دیدار کرده و محور مذاکرات چمونتن سر همین مسائل سوریه بوده که هماهنگ بکنن به نوعی منافع مشترک خودشون رو در سوریه، این که چه جوری با اسرائیل درگیر نشن با هم، و تا حدودی هم عمل کرد تا همین اصطلاح حدوداً شهریور گذشته که این ماجرای هواپیمای روسی و سرنگونیش روی داد. روسا یه مقداری خب از کوره در رفتند و به نوعی بعدش خب ما دیدیم بلافاصله اسرائیلیا با هیئت‌های قوی که فرستادن اونجا دوباره به اصطلاح ماجرا رو انداختن به یک کانال هماهنگی، اینی که میتونیم با هم رایزنی بکنیم موقعی که حملاتی صورت میگیره، بدون اینکه روسا اصولا توقف این حملات رو از اسرائیلیا بخوان. و ما میبینیم که از اون به بعد همچنان اسرائیلیا دارن حملاتشون انجام میدن، علیرغم این که خب روسیه مدعی شد که ما سیستم های قوی تری از دفاع ضد هوایی به سوریه میدیم، ببینیم که آنچنان این هم عمل نمی کنه. هرچند که خب درسته که ظرف این ماهای گذشته سوریه بیش از پیش سعی می کنه که هواپیماهای اسرائیلی رو بزنه، یا هواپیماهای اسرائیلی اصولا به خاطر خطر بیشتری که متوجهشونه از فراز خاک لبنان دست به اقدام می زنن قسمان. همه اینها رو که می زنیم کنار هم، باز هم می رسیم به نتیجه که روزها همچنان راجب اینی که مقاومت جدی اوکان در برابر اسرائیل با هم هماهنگی نداشته باشند همچین مسئله ای نیستش و اسرائیل تا حدودی داره عمل میکنه، طوری که خب امروز مقامات اسرائیلی هم باز اذعان کردن که ما با روسها هماهنگ کرده بودیم همین حمله امروز را.
آقای حسینی فرد، با توجه به اون چیزایی که شما گفتید، پس جوانان نیروی هوایی بی صبرانه و با تمام وجود آماده محو اسرائیل از روی زمین هستند، چیزی که عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته رو باید چگونه تعبیر کرد؟
تو چارچوب همون شعارهای بدون پشتوانه میتونه ارزیابیش بکنیم، هرچند که خب جمهوری اسلامی تکیه بکنه بر برخی از جنبه‌های جنگ‌های ترکیبی نامتقارن اینجا و اونجا از طریق حزب الله یا برخی موشک پرانی‌هایی در همون درون ارتفاعات جولان، طور که ما ظرف این یک سال گذشته شاهدش بودیم، برخی از این عملیات انجام بده، وگرنه ایران به لحاظ معضلات فشارهایی که روز سرش هستش و با توجه به حمایت تنگاتنگ که آمریکا از اسرائیل میکنه و خب از اون بر با روسا هم به نوعی اسرائیلیا در ارتباطن، کل منطقه و عربستان همه این هوا، ایران در شرایط مساعدی اصولا نیست که بخواد آنچنان اقدام سنگینی علیه اسرائیل انجام بده. شاید اون سخن آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه که چند روز پیش عنوان کرد که ما حکمتی هست که ساکتیم و به نوعی خاص نسبت بده که شاید در آینده بخوایم یه کاری انجام بدیم، که اینجوری توجیه بکنن این واکنش جدیشون نسبت به این حملات اسرائیل رو، این نشون میده که خب واقعا هم برگ برنده ای ندارن و اقدام قاطعی در برابر اسرائیل نمیتونن انجام بدن با توجه به خطراتی که برش مترتبه، برای اینکه خب برخی امکانات موشکی داره ایران در بسیاری از عرصه ها آنچنان قدرت مقابله با اسرائیل نداره، حالا اینکه این امکانات موشکی هم واقعا در عمل امتحان پس ندادن که واقعا چقدر هدفگیریشون خوبه، چقدر میتونن به اصطلاح به نوعی یک ضربه اساسی به طرف مقابل بزنن. اینها هم چیزایی که جمهوری اسلامی خب حساب پس نداره. این صحبته که راجع به محو اسرائیل و مقابله و این حرفا میشه، شاید اطلاع سندی در شعار بمونه، شاید راه اساسی تر این باشه که اصولا جمهوری اسلامی از طریق یک ارزیابی مجدد از سیاست منطقه‌ایش به یک راه حلی برسه و خودش نیروهای نسبتاً تندرو در درون اسرائیل در منطقه هم بتونه از این طریق به راه بیاره، نه اینکه لزوما بتونه مقابله نظامی بکنه باشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی. تا ساعت 5:30.